صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل
فرجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Açmıştı. Selamünaleyküm. Efendim. Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve alihi tahirin.
Allahümme sallallahu aleyhi Muhammed.
Ve la'nu daim ala a'daihim. اجمعین الى یوم الدین. سلام علیکم ورحمت الله. بحثی که در محضرش بودیم آیات 7 تا 9 سوره آل عمران بود که مباحث توحیدی دقیقی رو مطرح کردند که در ذیل آیاتی که داشتن بیان میکردن که راسخون در علم چه دسته‌ای هستند، که آیات خلاصه بیان حقیقت راسخون در علم بود، همونجوری که از آیه ششم شروع شد و تا آیه هفتم و هشتم و نهم ادامه پیدا از آیه هفتم شروع شد تا آیه هشتم و نهم هم ادامه پیدا کرد، بدین گونه بود آیات که به اصطلاح هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون. از اینجا یه بحث توحیدی دقیقی داره شکل میگیره که و الراسخون فی العلم یقولون. چی میگن؟ این اولا قولی که در اینجا بیان شد این گونه نیستش که قول لفظی فقط باشه، ممکنه هم هست راسخ در علم باشه و قول اینجوری هم نگفته باشه، این قول وجودیشونه، حالشون اینه، اعتقادشون اینه، در قد اون معتقد اینها این گونه است که یقولونه. اینم یقولونه، یقولونه یعنی چی؟ یعنی دائما این رو میگن، یه بار نیست که یه بار گفته باشن، این یقولونه استمرار رو میرسونه که این ملکه شده تو وجودشون این بیان. اینا نکته های دقیقی تو توحید. یقولون آمنا به کلون من عند ربنا، که اینا رو هم توضیح دادیم. و ما یذکر الا اولو الالباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، که دیروز در بیان همین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا بودیم. یه نکته دقیقی که اینجا خیلی قابل استفاده است، قرآن کریم اینجا داره حال راسخون در علم رو بیان میکند، حال راسخون در علم رو، که حالشون این گونه است که یقولون آمنا به کلون من عند ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. این توصیف حالشونه، توصیف حال کیه؟ راسخون در علم. اما در عینی که این توصیفه انشاء هم هست، یعنی چی؟ یعنی کسی که میخواد راسخ در علم باشه باید اینجوری باشه. پس هم توصیف حال راسخونه در علم هست که این گونه هستن، هم انشاء در رابطه با راسخونه است که اگر کسی میخواد راسخ در علم باشه راهش اینه، باید این راه بره، باید این کار بکنه، باید به این سمت حرکت بکنه. این باید انشاءه، یعنی در عین اینکه داره حال راسخونه در علم توضیح میده، روش رسیدن کار به رسوخ در علم رو هم داره بیان میکنه. این روش این است که غایت روشن باشد، مسیر رو هم روشن میکنه که اینها توی مسیرشون تو حرکت، تو اون جایی که میرسن به متشابه ها چیکار میکنه؟ میگن کلون آمنا کلون من عند ربنا. اون جایی که میبینن روشن عمل میکنن، اون جایی که نمیبینن روشن صبر میکنن. ممکنه اونی که رسوخ در علم پیدا کرده روشنایی هاش دیگه خیلی زیاد باشه، توقفی هم نداشته باشه، اما از نقطه اولی که شروع کرد که این نقطه نبود، که اونی که اکتسابی به رسوخ در علم رسید تا مرتبه از روشن. حقیقت رسوخ در علم بعدن میگیم، اصلا اکتسابی نیست، اما اون مراتب اولیش که به اکتساب بوده، به کسب بوده، او به این صورت کسب کردش که هر مسیری رو، هر جایی رو روشن بود، تونست محکم بود که حرکت میکند، به محکم برگشت حرکت میکند، ادامه میدهد، اما اگر محکم نتونست برگردونه متوقف میشود. در مقابل ابتقاء الفتنه و ابتقاء تأویله که هر جا متشابه رو رسید چیکار میکنه؟ با کی نداره که حرکت بکند. این روشه در عینی که غایته، این روشه، راهه، راهو داره نشون میده. یه موقع فقط غایت رو آدم میگه که تو باید اونجور فقط، اما یه موقع هست داره روش هم میگه که تو مسیر چگونه حرکت کردن تا به اینجا رسیدن. پس ببینید هم توصیف است هم انشاء، هم غایت است هم راه. اینا جالبه دیگه، یعنی اگر آدم به این نگاه ببینه، فقط قرآن توصیف ادهی رو نمیخواد بکند، داره میگه حرکت کنید بیاید اینجا، باید هم بیاید، راهش هم اینه، غایتش هم اینه. پس هم توصیف است هم انشاء. این انشاء بودن خیلی بحث جدی و جالبیه که تو اکثر آیات قرآن، تو اکثر آیات قرآن روش رو توصیفی انتخاب میکنه، اما همراه توصیف انشاء، به این معنا که این مسیر طی شدنیه، طی کردنیه، بایدم بیاید، بایدم این مسیر رو حرکت بکنید، راهش هم اینه، مسیرم اینه، غایتم اینه، بایدم هست. بایدش هم به معنای الزام عقلیه. بله ممکنه کسی بگه من اصلا رسوخ داره نمیخوام، این مریضه و الا نمیشه کمالی باشد کسی نخواد. انسان کمال طلبه، یه موقع ممکنه بگه میخوام ولی حالشو ندارم، خب این باز مریضیش کمتره، میگه خودش رو تمریض، خودش رو میگه من حالشو ندارم. اما من مثلا نمیخوام، این معلوم نمیخوام بی مریضی چیه؟ مریضی بالاتریه که این اصل نظام وجودیش مریض شده، نمیخواستن فطرت جا به جا شده، اونجا همته که کم بورده، اینجا فطرت دست خورده که کمالی باشد بگه من نمیخوام، امکان نداره جای کمال باشه و بگه. لذا خدا داره کمال رو ترسیم میکنه، تا کمال رو ترسیم میکنه، محتوای ترسیم کمال چیه در حقیقت؟ یعنی کامل رو که داره نشون میده، تا انسان هوس رفتن بکند، انگیزه رفتن پیدا بکند، راه رفتن رو دنبالش برشه که چجوری میشه رفت. بعدم وقتی با مصداق بیان میکنه، غیر از این است که با مفهوم بیان کنه، وقتی با مصداق بیان میکنه یعنی ببینید رفتن، یعنی امکان وقوعی هم دارد غیر از امکان ذاتی. اونجایی که بیان مفهومیه فقط امکان چیه؟ ذاتی مسئله است. میگن این خوب است، اما وقتی که میگن ببینید این شخص رفته به خوبی رسیده، یعنی میشه رفت، رفتن و رسیدن، پس ما میتونیم، این امکان وقوعیه. پس امکان وقوعیشو با مصداق، چون روش قرآن روش بیان مصداقیه نه روش بیان مفهومی، غیر از اینکه امکان ذاتی رو مطرح میکند، امکان وقوعی رو مطرح میکند، یعنی امکان رفتنی، رفتن، رسیدن. فقط این نیست که بگه بیایید حالا کسی رفت یا نه، نه میگه بیایید کسایی هم اومدن رسیدن. این ببینید اینا هر کدام از یه زاویه به این آیات نگاه کردن، اون وقت کاربردی تر میکنه مسئله رو، نگاه رو در حقیقت کار میکنه، نگاه رو تأثیر گذارتر میکنه، آسان تر میکنه کار را. پس یه موقع آدم فقط میشنوه خوشش هم میاد که خب خوش به حالشون، تو بالهم به حسن ما، خوش به حالشون با این حالشون. اما یه موقع باید حسرتش آتیش بزنه به جان، اگر این رفتن و رسیدن، پس معلوم میشه این راه رفتنیه و رسیدنیه، پس باید منم برم برسم، اگر ندارم آتیش میشه و میشه در حقیقت چی؟ یک در حقیقت منبع انرژی برای حرکت، که این بیانی که اینجا قرآنه که تا حرکت کنم ما هم برسیم تو این مسیر، راهش هم. خب اینم یه نکته بود که آیات قرآن اولا بیان مصداقیه تا امکان وقوعی رو برساند، ثانیا توصیفی فقط نیست، در کنار توصیف بیان بالاتر انشائیه در کنار توصیف، که همه هم دعوت کرده و گفته باید بیای، و چون انسان کمال طلبه، وقتی یک کمالی رو میشنه و محقق شده، حتما به سمت شرکت باید بکند. نمیشه بگه بیتم خب باشه به من چه ربطی داره، امکان نداره بگه باشه به من چه ربطی داره، چون کمال است و انسان کمال طلب است و هیچ کمالی راضیش نمیکنه، پس باید حرکت کند تا به اون سمت حرکت برسد. بعدم اینجا بیان غایت هست که اون اوجی که اینا رسیدن، در این حال بیان راه هست که چگونه رفتن تا رسیدن. اینا ببینید همش در کنار هم تو آیه، بدونه که تصریح به اینا بخواد بکنه چی شده؟ هر کدام از اینا یه ملازمی داره که ملازمش با توجه به اون شناختی که اون خالق انسان از انسان داره اینجوری بیان کرده. یعنی نمیخواد بگه که بیا خلاصه این راه و اینا رفتن تو هم بیا، نه اصلا نمیخواد اینو بگه، میگه این راه کمال اینجور اینه،
اینا اومدن. همینطور اینا میگه، یعنی اون میشناسه انسان کمال طلبه، تا اینو بفهمه چی میشه؟ انگیزه پیدا میکند برای حرکت. این دیگه اینا همه توش مستدره. پس در کنار با توصیف انشاء ایجاد کرده. اینا خلاصه خیلی جالبه. این از کسی که انسان شناسه برمیاد، اما کسی که انسان رو نمیشناسه اینجوری نمیتونه حرف بزنه، مجبوره یه بار توصیف کنه بعد زیمش کنه انشاء رو، مجبوره قایت رو بگه بعد زیمش کنه راه رو، مجبوره در حقیقت بیان رو طوری قرار بده برای این که مثلا امکان ذاتیه بعد بگه امکان مصداقیه، یعنی مفهوم بیان کنه بعد بیاد بگه مصداقه، یه نفرم رفت رسید و ببینید اینا دیگه، این همه اینا مالک. اما کسی که اینو میشناسه با یه بیان همه اینا رو بیان میکنه، بدون اینکه بخواد این تعدد معانی رو خودش بیان بکنه. همه جزء لوازم انسانشناسی این کسی است که خالق انسان است. خب اون دیروز وجهه توحیدی بحث رو یه قدر چیکار کردیم؟ آشکار کردیم. امروز هم وجهه چیه؟ وجهه اون گستردگی کلام الهی رو که چقدر گسترده است. اینم یه وجهه بیان بود از این آیات. حالا تو ادامه اون بیان توحیدی که در آیات داشتیم رسیدیم به اینجا که ربنا لا تزغ قلوبنا رو بعضیش رو عرض کردیم. یه نکته دیگه در رابطه با این آیات این است که راسخونه در علم وقتی که داره قایتشون رو حالشون رو بیان میکنه، گفتیم روششون هم بیان میکنه، از جمله یکی از روش هاشون همون توقف بود در جایی که، یکی از روش های دیگه شون تضرعه. حال یقولونه، اینا دائما دارن میگن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، یعنی حالشون حال چیه؟ حال تضرع. یعنی اگر کسی میخواد به رسوخ در علم برسه حالش باید حال چی بشه؟ با تضرع بره. اینا تضرع راهه، در اینی که بیانه توصیف حال اینهاست، در اینها راهه که راه هم تضرعه. ببینید اینا رو باید دائما چیکار کرد؟ با هم دیدا. یعنی اگر اینجوری ببینیم اون وقت دنبال راه یه جای دیگری نمیگردیم، بگیم خب خوب شد اینها راسخونه در علم رو شناختیم، حالا چه جوری بریم؟ میگه نه، تو خود همین بیان توصیف اینها من راه رو هم بیان کردم. اینها ربنا لا تزغ قلوبنا، بل لا تزغ قلوبنا، اینا رو قبلا دیروز یه سریشو گفتیم، اینا اوناست که دیروز نگفتیم. لا تزغ قلوبنا، مگه خدا ایجاد زیغ میکند که اینا میگن لا تزغ قلوبنا؟ اصلا مگه زیغ قلب وجودیه که اینها میگن لا تزغ قلوبنا؟ زیغ و زلال قلبی وجودی نیست، عدمی است. اما در این حال وقتی که خدای سبحان امداد نکند محقق می شود. امداد نکند چی را؟ هدایت را. امداد نکند در حقیقت اون سلامت قلب را. اگر امداد نکند این محقق می شود. پس خدا زیق قلب را ایجاد نمی کند، چون اصلا این امر وجودی نیست. چون امر وجودی نیست فاعلش خدا نیست، چون خدای سبحان فاعل امر وجودی است، خالق وجود است، عدم که از طرف خدا ایجاد نمی شود که. پس زیق قلب دیروز عرض کردیم اصلا چی هستش؟ جزایی است، ابتدایی نیست. یادتون هست یا نه؟ امروز عرض میکنیم علاوه بر این که جزایی است و ابتدایی نیست، اصلا وجودی نیست، و چون وجودی نیست فاعل نمیخواد این وجود. دقت کردید؟ پس چی میشه که میگه لا تزغ قلوبنا؟ بیان این است که وقتی امداد بر اون در حقیقت هدایت نشن، امداد نشن، این میشه زیق قلب. پس نبود هدایت زیق قلب است، درسته؟ وقتی یه نکته دیگر هم این هستش که ببینید لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، یعنی اینقدر خلاصه به خودشون بدبینن، به خودشون فی نفسه و هیچ در حقیقت برای خودشون قابلیتی نمیبینن. نمیگن خدای هدایت نبود مثلا ما حالا مهمل و رها میشیم، میگن دوچار چی میشیم؟ زیق قلب میشیم. زیق قلب در حقیقت دوچار زیق قلب شدن غیر از مهمل بودنه. زیق قلب یه مرتبه منفی تره. بعد تعبیری که ببینید در سوره یوسف آمده با این ببینید با هم چقدر زیباست که ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. این همه به ها لولا ان را برهان ربه یعنی چی؟ یعنی اونی که بعضی از به صلاح نقل های عامی آمده که اینا دیدن یه دفعه اون روی بتش رو یک پوششی انداخت و اینم دید خب خدای اینم که بالاخره هست. بعد خلاصه اینم خجالت کشید، لولا ان را برهان رب این بود یه بعضی. یا نه میگه خلاصه حضرت یعقوب جلو خودش دید، حضرت یعقوب هی مثلا با دندونش زبانشو گاز میگرفت، یعنی دیدید که میگن بچه مثلا میخوام میگن جیزه مثلا نکن، خلاصه خجالت بکش، هی با دندونش لبشو گاز گرفت که نکن خجالت بکش، این چه کاریه بچه، خلاصه این اینجوریه. اینا نمیکردن اینا. یا لولا ان را برهان ربه، اون رابطه در حقیقت یوسف سلام الله علیه با کی بود؟ با خدای سبحان. اون علم حضوری خود یوسف بود که اگر این علم حضوری نبود لولا ان را، لولا امتنایی است، یعنی نمیشه نباشه، خدای سبحان بنده مخلصش رو رها نمیکنه. اما اگر فرض داشته باشد لولا ان را برهان ربه، اگر نبود این در قد برهان رب، یوسف هیچی نبود. این نگاه چیه؟ نگاه بنده موحده که هیچی رو به خودش نسبت نمیده، نمیگه من این یه قدم رو رفتم خدا جزاشو داد، همون یه قدم هم از خودش نمیبینه. اگر کسی یه قدم رو از خودش دید گو خدای من نماز خوندم تو جزا دادی، درسته؟ خب الحمدلله بالاخره همون بارهای نرس کردیم، رو مکن زشتی که زیبایی های ما زشت باشد پیش آن زیبایی ما. اگه قرار باشه نماز ما رو نقادی بکنن ارزشی براش میمونه خداییش؟ چی میمونه براش؟ اگه قرار بود اجرشون بدن با همین نعمتایی که تو دنیا به ما داده بودن تمام بود و رفته بود، کمم میابردیم همینا رو. پس بهتر این است که اعمالمونو به رخ نکشیم، چون اگه به رخ بکشیم خیلی چی میشه؟ رسواست، خیلی خرابه و بعدم اجرش خیلی زیاد. میگن این همه زحمت کشیدی مثلا توی این 50 ساله مثلا از هر 24 ساعت اگه یک ساعت تو عبادت بوده 50 ساله 50 تا خلاصه یک ساعت در روز حساب میکنیم وسط، مثلا میشه مثلا 2 سالت عبادت از این 50 سال، مثلا یک 24مشو مثلا بگن که چیه؟ یک 24مش بشه 2/48 دیگه، درسته؟ بگن 2 سال از این 50 سالت مثلا چی بوده؟ عبادت 2 سالت میشه قیمتش اینقدر. 2 سال کارگر کار میکرد، خوبم قیمت بذاریم و قیمت نرخ روزم بذاریم، ساعتی اینقدر، بیا اینا مال تو. نمیشه دیگه، خیلی بده. بهتر اون است که بگیم که چیه، خبری نیست، ما نداریم چیزی. اگه گفتیم ما نداریم چیزی یعنی ما اینا رو عمل ندیدیم. راسخون در علم میگن لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، تو هدایت کردی نه ما هدایت شدیم، نه ما هدایت رسیدیم به هدایت ما، یعنی عملمون ما رو رسوند، نه تو هدایت کردی. اگرم هدایت تو نباشد زیغ قلبه، نه مقمل بوده، یعنی در اون اوج بدی خودشو میبینه. اینا خیلی زیباست، یعنی خودش رو در اوج بدی میبیند اگر رها بشه، نه اینکه فقط مهمل ببینه، و بعدم عمل رو و هدایت رو فقط از اون میبینه. پس لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتنا. اینم یه نکته که دیروز به این نکتهش اشاره نشده بود. چی باشه؟
وجود ما نباشه، یعنی انتظار رو بگیریم، اینا انتظارشو دارن، انتظار هدایت رو، حالا از خدا بخواد که مانعی در این انتظار
وجود مانع در سر راه هدایت که به اصطلاح وجودیه، وجود مانع به چه معنا میشه؟ اگر وجودی بخواد باشه، وجود مانع یعنی وجودی بخواد باشه، باید یه عمل صالح باشد، چون عمل غیر صالح در اینجا وجودی نیست، عمل صالح نمیتونه مانع باشه. بله تو عالم دنیا مانعی نیست، مانعی میتونه وجودی باشه. من میخوام از اینجا با ماشین برم، اینجا دیوار کشیدن نمیشه، دیواری امر وجودی در مقابل امر وجودی دیگه. اما تو نظام طولی، تو نظام طولی وجود که هدایته، مانع نمیتونه وجودی باشه هیچگاه. چرا؟ چون خود وجود کماله و کمال هر جا که وجوده کماله و هر جا که کماله مؤیده، نمیتونه مانع باشه. مانع عدمیه همیشه در نظام مراتب طولی. این تو نظام عرضیه که در حقیقت مانع میتونه وجودی در مقابل وجودی باشد که مانع باشد. خب سوال خوبی بود. بعد میفرماید که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه. وهب رو دیروز عرض کردیم که وهب چیه؟ و بخشش بدون عوضه، بخششیست که عوض در قبالش نیست. او وقت اینجا که میفرماید که وهب لنا، خدایا تو به ما وهب کن و ببخش، این و بخششی که در قبال عمل نباشد، این بخشش بخشش چیه؟ سلام علیکم رحمت الله. این بخشش فقط و فقط علوم وهبی رو شامل می‌شود. پس به کسب نیست. دقت بکنید دنبالش این میشه دیگه. وهب چی بود؟ وهب اون بودش که بخشش بلا عوض بود. یعنی اینجور نبود که من یه سی بدم او یه سی بده، من یه عملی بکنم او چیکار بکند او جزایی بدهد. این وهب نیست، این عمل و جزاست، درسته؟ بنابر نگاه عمل و جزا با. اما اگر راسخ در علم هر عملی هم انجام میدهد، در اوج عملم هست، در عمل جهادم دارد، هیچ دقیقت کوتاهیم ندارد، اما در این حال میبینه اگر در قبال عمل جزا بخواهد چی شده سرش؟ کلا رفته، سرش کلا رفته، ضرر کرده. چرا ضرر کرده؟ چون بالاخره عمل، بگیم خدا به احسن معاملو هم جزا بدهد، بالاخره ضرب در هزارش میکنه، ضرب در صد هزارش میکنه، درسته؟ ولی پایه عمله، هرچی ضرب بشه، هرچی هم ضرب بشه پایه چیه؟ عمله. اما اون جایی که پایه وهب الهیست، وهب لنا، خدایا تو ببخش، بدون این که بخوای نگاه به عمل من بکنی، این اولا نشون میده عمل برای خودش نمیبیند، ثانیاً اعطای حق رو دایر مدار عمل نمیبیند، ثالثاً وهب لنا من لدنکس، که عرض کردیم که اون جایی که لدنکس غیر از اندکس، با اینکه اندک خیلی عظیمه، با اینکه اندک خیلی عظیمه، ما اندک ما اندنا ینفد و ما اندک باقین، هرچی که نزد توست باقیه، بقا ابدیت داره، درسته؟ و این من شیء الا اندنا خزائن، و خزائن اشیاء اونجاست. اندنا مقام اندیت، مقام عظیمیه تو قرآن کریم. مقام اندیت رو وقتی پی بگیریم چیه مقام؟ اما عرض کردیم قرب اندیت قرب چیه؟ قرب هست، اما قربیست که با قرب لدنی چیه؟ تفاوت میکند. قرب لدنی قرب واصله، قرب اندیت قرب اندنا میسازد، یعنی نزد ما، یعنی با دستگاه الهی، یعنی میسازد. همون جوری که مثال زدیم تو کتابخونه، کتابخونه طرف هم باشد نزد اوست، اما یه کتاب دست اوست، کتابی که دست کسیست، این لدیهست. اونی که در حقیقت تو کتاب خونشه یا تو خونشه، اونم اندهوست، او اندهوست، کتاب خونه اینه دیگه، خونه اینه، او اندهوست. اما اون که دستشه چیه؟ لدیهست. بعد اینجا میگه وهب لنا من لدنک رحمه، یعنی وهب از چی باشه؟ یعنی حتما این علم، علم وهبی باشد. علم وهبی اگر شد و مترتب بر عمل نشد، اون علم در حقیقت چی هستش؟ حد ندارد، اون علم این حدود رو ندارد، چون علم در مقابل عمل حد عمل رو داشت، ضرب در مثلا صد هزار میشد، ضرب در مثلا میلیون بشه، میلیارد بشه، ولی حد عمل هست، ضرب شده در این. اما اونجایی که میگه ملدون که، این نگاه راسخه در علمه، یعنی باید به سمت این نگاه حرکت کرد انشاءن. یعنی چی؟ این بحث که اول کردیم، این بحث آثاری اولش حتما ببینیم، روز دیر اومدیم اون بحث رو ببینیم، که این بحث انشایی هم در اینجا هست. یعنی چی انشایی هست؟ یعنی میگه باید نگاه به سمت کدام نگاه بره؟ به سمت این نگاه بره که انسان در حقیقت ببیند که عملش رو برای خودش نبیند و هرچی خدا میده رو وهبی ببیند. اگر انسان تو نگاهش به داده های الهی وهبی شد، اون داده الهی تجلیش و اثرش در وجود این وهبی میشود. اگر نگاهش در عوض شد، با عوض شد، یعنی عمل رو من انجام دادم، اون جواب رو خدا داده، جزا، این جز، این به اصطلاح اعطای الهی در حد جزا میشود، حد خود این میزنه، اون حد نداره. پس هر داده الهی، اینا جالبه ها، هر داده الهی کشش وهبی بودن رو دارد؟ دارد. هر داده الهی که به ما داره میده الان کشش چی رو دارد؟ وهبی بودن، یعنی به اصطلاح اون اعطای بدون عوض باشه، بدون معوضی باشد که چیزی از اینجا نبوده. اگر اینجوری شد نگاه به این سمت رفت، اون اعطای الهی، اعطای الهی در حد خدا میشود. اما اگر من اعطا رو در قبال عملم دیدم، اعطای در مقابل عمل میشه، من حدش زدم نه او حد داشته باشد. پس اینا نمیدونم میتونم خلاصه اینا رو به اون زیبایی و لطافتی که داره تقریر بکنیم که چقدر لطیفه. همون مثالی که بارها زدیم، بارها که هاجر سلام الله علیها وقتی که آب جوشید از زمین تو اون بیابان چیکار کرد؟ سنگ دورشین. روایت آمده از امام صادق علیه السلام که اگر سنگ نمیچید این آب جاری میشد الی یوم القیامه، چون سنگ چید جوشش دارد اما جریان ندارد. این حدش زد. اون اعطای الهی وهبی بود، جریان پیدا میکرد. این حدش زد، سنگ چین کرد، چی شد؟ جوشش پیدا میکنه، دارد، از جوشش نمیفته اما جریان هم پیدا نمیکنه، چون این دورشو چید که جریان پیدا نکنه دیگه. جریان پیدا کردنشو کی زد جلوشو؟ این. آیا این آب همون آب هست یا نیست؟ اما اراده الهی به این آب اطلاقی تعلق گرفت، ما حدش زدیم، دورشو سنگین کردیم. تو اجابت های خدا در رابطه با حاجات ما اراده الهی در اجابت، اجابت اطلاقی است، ولی ما به حدی که به او میزنیم و باوری که داریم حد میزنیم به او. این مال همین نگاه دیگه،
عوضی هم چیزی هست دیگه. در نگاه عوضی هم خدا ده برابر، صد برابر.
خب بله، تو نگاه عوضی هم مراتب داره. یک کسی است در حقیقت خودش حد میزنه ده برابر رو، یک کسی حد میزنه 700 برابر رو. خدا داره راه نشون میده که اینو هی عبور بده، بگه اول این است که اگر اهل معاوضه ای، اهل معامله ای، این معامله، معامله خیلی خوب، یکی بده 10 تا بگیر، یکی بده 700 تا بگیر، درسته؟ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه، 700 برابر، 7 خوشه هر دانه 700، هر خوشه 100 دانه 700 برابر، درسته؟ خب اینم یه مرتبه است دیگه، میگه 10 برابر، 700 برابر، درست. والله يضاعف لمن يشاء، تازه اون 700 برابر اونا رو بازم مضاعف میکنه، اونم خلاصه یه مرتبه. والله واسع علیم. اون واسع علیمش یعنی چی؟ او حد نداره، یعنی داره از اینجا عبورش میده، یکی یکی بیارش جلو، بیارش جلو، با معاوضه جذبش میکنه، چون انسان معاوضه گره از اول، اما میاره با این معاوضه گری میرسونش به اونجا، هی طمعش رو زیاد میکنه، میگه 10 برابر، 700 برابر، نمیدونم مضاعف بالاتر از این. والله واسع علی، نگاه به اون صفت بکن. اگر از اونجا دیدی اون وقت چی میشه؟ همون جوری که آدم سلام الله علیه وقتی که خود به خدای سبحان عرض کرد خدایا در مقابل اون قوایی که به شیطان دادی به من چی میدی؟ گو خب بخواب بدم، گو خدا خودت بده، گو خب دادم به تو که این عمل صالح مثلا 10 برابر، عمل مثلا سیئه یکی مساویش، گو خدای رب زدنی بیشترش کن، و ابن در نیت عمل صالح که حساب میکنم، نیت عمل ناصحی حساب. بعد هی دو سه بار اینو تکرار کرد، سه چهار رو تکرار کرد، آخرین باری که گفت رب زدنی، خدای سبحان گفت اغفره ولا ابالی، میامرزم بنده رو و مثلا فرزندانت رو بدون اینکه علت داشت. گفت این حسبی حسبی حسبی، چرا؟ چون دیگه این موکول به عملی نبود. قبلی ها هم موکول به اگر عمل صالح انجام داد، اگر نیت عمل صالح کرد، اگر توبه کرد، اگر اینا هم موکول به یه عمل بود، لذا این گفت رب زدنی، رب زدنی، اینم باز حساب میکرد، میدید در قبال اون جود حق و کفران حق و عظمت حق اینا چیزی نیست. باور داشت، معرفت داشت، آدم بود، معرفت داشت، معرفت داشت، میدونست اینا چیزی نیست. او خیلی عظیمتر از این حرف هاست. لذا وقتی که او اغفره و لا ابالی، اغفره فقط هم مغفرت به معنای به اصطلاح بخشیدن گناه نیست، مغفرت بخشش با دادن درجاته. دید ای این خیلی جالبه دیگه، این موکول به عمل بنده نیست، این موکول به چیه؟ لاابالی، یعنی علت نمیخواد، یعنی موکول به مغفرت حق است. ببین اینا رو اگر تو این نگاه آدم ببینه، تخطئه نگاه های قبلی نیست که بگه اگر عوض دید غلطه، نه، توسعشه. لذا ما نمیم بگیم نگاه های قبلی غلطه، نه، قرآن کریم مالامال از اون نگاه عوض و معوضه، اما اون نقاط جذبه فطرت انسان رو داره به اون جذب میکنه تا این فطرت رو عبور بده، توسعش بده، برسانه به اونجایی که دیگه ببینه تو این معامله کسی که با یه عمل این 700 برابر میده بعد اونو مضاعف میکنه، خب بهتر این است که اصلا بسپاریم عمل رو به خودش، بگیم این عمل رو تو گفتی انجام بده ما انجام میدیم، ولی اجر رو در مقابل عمل نمیخوام، اجر خودت بده، چیکار به عمل ما داری؟ این بهتر نمیشه؟ بله چیه؟ اینم یه مرتبه است. نه اینم یه مرتبه است. نه اینم مال یه مرتبه است. اینم تا اونجایی است که هنوز چیه؟ این تا اونجایی است که هنوز حالا میگه عمل رو در حقیقت عمل منو نبین. اما بازم برای خودش میخواد. اما یه جا هستش که والله واسع علیم، اون کمال در حقیقت واسع رو میبیند مدهوش میشود. کمال قفران رو میبیند مدهوش میشود، بعدن دیگه نمیبینه، دیگه اون مدهوش میشه، این نمیبینه یواش که بعدم نمیبینه، یعنی دیگه اون فنا، یعنی میبیند مدهوش میشود، اصلا تقاضا معنی نمیده. یه جا میفرماد ارحمنی، یه جا میفرماد یا ارحم الراحمی، اونجایی که میگه ارحمنی خدای به من رحم کن، نمیگم چی، اما در حقیقت هنوز تقاضا هست، درسته؟ یه جا میگه یا ارحم الراحمی، فقط اسم دعای جوشن، یا ارحم الراحمی، یعنی اصلا نمیخواد، این اون تو ادا در آوردنی نیستش، یعنی آدم تو اینجاست بگه من از اول، نه یکی به 10 تا، نه یکی به 700 تا، نه یکی به مضاعف، نه هم فقط میرم رو آخر، نمیشه. این باید آدم این مسیر رو طی کنه تا برسه به اونجا، منتها طی کنه متوقف نشه، هی برسه بعدی، ببینه چقدر شیرینه، بگه بعدیشو میخوام، لذت تقاضای بعدی، بعد بعدیشو میخوام، بعد بعدیشو میخوام، تا یواشاشونه این سیر حرکتش داد رسوندش، تا این که وقتی میگه یا ارحم الراحمین، این بالاترینش میشه، یا ارحم الراحمین، این بالاترینش میشه، دیگه نمیخواد بگه یا ارحم الراحمین ارحمنی، دقت میکنی؟ مثلا اینجا بینه تو سیرش بعد میفرماد که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، این هنوز طلب داره، اما چی میشه؟ یو انک انت الوهاب، این انک انت الوهاب این آخری است، یعنی سیر راسخونه در علم رو داره میرسونه، انک انت الوهاب، انک انت الوهاب، هم علت برای وهب لنا من لدنک رحمه است، یه معنی درست، هم نگاه و دید این است که بعد از اینکه طلب کرد رحمت را، اونم من لدنک، اونم رحمتن که اطلاق داشت، میرسه به اینجایی که از این عبور میکنه، میگه انک انت الوهاب. ببینید چقدر زیباست، اصلا آدم مست میشه در مفاهیمش. حالا کسی که مصداق اینا رو ببینه چی میکنه؟ ما نمیدونیم، ما با مفهومش به رقص میاییم، اگر اون با مصداق ببینه چه میکنه؟ این خلاصه قرآن دیگه، بالاترین و دقیقترین و ظریفترین حرفا رو فرمایشات رو دارد. خب ما خیلی اون وجودمون قسی شده که این حرفا تکونش نمیده، توحیدی ترین حرف ها رو بیان کردن تو کمترین الفاظ، با شدیدترین در حقیقت چی؟ تهاجم که انسان رو برسونه، این شدیدترین تهاجم توحیدیه به آدم، تهاجم توحیدیه به آدم، اما اینقدر وجودمون عایقه، اینقدر اشتغالات ما، کسرات ما زیاده، میشنویم ما یه لحظه هم خوشمون میاد، اما یه دفعه اصلا همون یه لحظه حواسمون درست میره یه جای دیگه، اصلا همین یه لحظه هم توقف نمی کنیم توی مفهومش، هم چه برسه بعدا از درم که بریم بیرون تمامه الحمدلله، یعنی تمام تمام ها دوباره میریم سر نماز امی میشیم از اول، دوباره باید حواسمون جمع کنیم تا نماز از تمام شد دوباره میریم همون نگاه به تی که آدم فردا میاد دوباره سر کلاس دوباره میریم همون جاییم که مثل قوم بنی اسرائیل هی هر روز میرفتن صبح تا شب راه میرفتن، بعد دوباره صبح میادن راه برن هوا روشن میشد همون جای دیروزن که. این عایق داره وجود. خلاصه خدا رحم کنه بهمون. بله بفرمایید.
این انسان معمولی و انسان کامل میتونن به جایی برسن که جلوی خدا رو حد نزنن؟
چرا میتونن، چرا میرسن، منتها اون ممکنه گاهی حال باشه براشون، ملکه شدنش گاهی ممکنه که تو دنیا محقق نشه، ولی حال چرا؟ اون اختلافه در این مسئله که آیا ملکم میشه در دنیا، اختلافیه مبناییش، مبنا دارن سر این اختلافه، اما حال بودنش چرا؟ بعضی میگن دنیا تا دنیاست نمیتونه ملکه بشه برای انسانی، حتی در رابطه با معصومین نظر اونها اینه، بعضی میگن نمیشه، اما حال بودنشو همه پذیرفتن که حالش ایجاد میشه چون محقق هم شده، قرآن هم بیان کرده که این حال هست، اما در رابطه با ملکه شدنش اختلافیه که آیا میشه این حال اطلاقی ملکه بشه. بله بله دیگه، اون حال هم هبه است، ملکه شدنش هم هبه است، منتها در حقیقت بعضی هم میگن اونجا بازم از جانب خدا هبه هست برای ملکه شدن، اما وجود عائق داره چون اشتغال در حقیقت عائقش همین مقدار است که اشتغال به کسراتی که قهری وجوده، قهری وجوده دیگه، یعنی خدا قرار داده این رو، این مانعه، مثل همین تدبیر نفسی که نسبت به بدن هست، تا این تدبیر هست این خود این تدبیر نفس نسبت به بدن نمیشه مطلقا برداشته، خدا هم نمیخواد برداشته بشه، لذا اونا میدونن که این چون خدای سبحان نمیخواد برداشته بشه همین تدبیر باعث میشه ملکه ایجاد نشه، همین تدبیر باعث میشه، لذا اینا به امر الهیه براشون. بله خب بعد میفرماید ربنا لا تزغ قلوبنا بعد
جمع بودنش هم نکته ای داره که راسخون دو جمع بوده.
چی رو
جمع
بوده. کدوم رو چی رو راسخون خب معلومش رسیدنیه دیگه، بله دیگه اینا رسیدنیه دیگه، بعدم جمعن، یعنی خود این حرکت جمعی هم امکان پذیره، نکته خوبیه، یعنی اولا این مقام جمعه، یعنی خلاصه نشون میده یه فرد نیست افراده، بعدم شاید شاید این شایده شاید بشه استفاده کرد که توی حرکت جمعی این رسوخ بهتر محقق میشه که در حقیقت دعای اینها جمعیه، حال اینها جمعیه، بیان اینها همه رو خدا جمعی آورده، یعنی تو حرکت جمعی این در حقیقت تحقق رسوخ چی میشه؟ راحت تر ما این شاید میشه ازش استفاده کرد، اما در حد شاید، اما اصل این است که اینا جمعن، اینا عده‌ای هستن، اینا فقط یه نفر نبوده، خدا این تسهیل میکنه کار رو، برای اینکه آدم فکر نکنه بابا حالا خدا یه نفر رو برد، نه معلومه جمع و راسخون فی العلم یقولون همش هم جمع ربنا، وقت بعدم معلوم میشه که اینها نسبت به هم دیگه هم دعاشون تأثیر میذاره، یعنی وقتی جمعی شدن ربنا دعاشون دارن چیکار میکنن؟ جمعی دعا میکنن، ربنا یعنی همه بر هم دیگه همشون دعا میکنن، نمیگن یا ربه ربی نیست، میگن ربنا، اینا همه کنایه هایی که قرآن به کار برده، حالا یقولون رو میگیم شاید از جانب همه جمع بسته، اما تو ربنا دیگه در حقیقت این خیلی سخته که بگیم از باب این که ربی ربی گفتن ربی ربی ها همه رو جمع می‌بندیم میگیم ربناست، تونست عرض برسونم که اینها فقط هم بحث ادبی نیست که بگیم خدا گیر کرده بود چیکار میکنه اینا رو جمع گفته بود حالا مجبوره بگه ربنا، نه انواع التفات ها در قرآن، انواع التفات ها در قرآن هست یا نیست، از متکلم به در حقیقت غائب، از در حقیقت حاضر به خطاب، از حاضر به غائب، از غائب به خطاب التفات داره، التفات یعنی چی؟ نکته رو میخواد بیان بکنه، اگر این حرکت فردی بود فقط میتونست با التفات این رو چکار بکنه؟ تبدیل کنه به متکلم وحده و بیان بکند، یا حتی به غائب که اینا اینجوری میگفتند مثل یقولون، یقولون چی هستش؟ حالت چی داره؟ حالت غائب داره، درسته؟ اینجا ربنا حالت چی داره؟ حالت خطابی داره، حالت متکلم الغیره، پس ببینید انواع التفات ها به کار رفته، میتونست در حقیقت التفات به کار ببره تبدیل به فرد بکنه، اینم نکته خوبیه که خود این جمعی بودن در همه این آیات نشون میده این یه حرکت به اصطلاح هم توصیفی جمعی هم انشائی جمعیه که توصیه شده برای حرکت به سمت رسوخ در علم میشه از این استفاده کرد که حرکت جمعی باشد، عده‌ای با هم شروع کنن که این مسیر رو با هم طی بکنن. البته راه داره، جا داره، استفاده از این نکته هم جا داره. خب بعد میفرماید که یعنی ما هرچی رو این آیات وایسیم تفکر بکنیم به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی، هر دلالت مطابقی تزمنی التزامی که دلالت‌های ثلاث به اصطلاح لفظی است نسبت به آیه پیدا بکنیم، هر دلالتی که باشد میشه به قرآن نسبت داد که بگیم مقصودم این هست، چون گوینده این متکلم این کسی نبوده که غائب از دلالتهاش باشه، بگه من به این مقصودم نبوده. میگه اگر میخواست مقصودش این نباشه حتما چی بود؟ جوری بیان میکرد که این دلالت ازش اراده نشه. چون در قدم برای ماست که ما حواسمون گاهی به دلالتها نیست، میگیم ما یادمون نبود، ما نمیخواستیم این دلالت رو بیان بکنیم، نسبت به خدا راه ندارد. ربنا هر چی بخوام از این آیه عبور بکنیم دلمون نمیاد. حالا هنوز نکته خیلی تو ذهن من میاد، اما دیگه بذارید توی ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. یکی از نکات کلیدی وجود راسخون در علم که وجود اینها رو در حقیقت به اصطلاح تثبیت میکند و در مرتبه رسوخ نگه میدارد معاد باوریه، اونی که میتونه اینها رو به مرتبه رسوخ برساند باور به معاده. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، معاد در کار است. این که معاد در کار است که اونم با تعبیری که حالا بیان میکنیم هر کدوم از این الفاظ چقدر نکته. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه یعنی معاد در کاره. اگر معاد در کاره، رسوخ در علم اون توصیفش و انشائش، توصیفش به این عنوان که معاد باوری عنصر وجود اصلی وجود ایناست که چون این باور رو دارند آمنا به رب هستن و عملشون مطابق این ایمانشونه و این نگاه رو دارن که لا تؤاخذنا ان در قد لا تؤاخذ قلوبنا بعد، میترسند از زیغ قلب چون معاد در کاره، چون معاد در کاره میترسن از زیغ قلب. لذا این معاد باوری چی هستش برای اینها؟ این معاد باوری یکی از عناصر اساسی وجود اینهاست. خب این یه نکته. یه نکته دیگر این است که انک جامع الناس لیوم لا ریب فی از اسم یوم الجمع استفاده کرده در معاد. یعنی چی؟ خود همین اینکه جامع الناس لیوم لا ریب فیه، میتونست بگه ربنا انک در حقیقت قیامت مال توست، رجوع به سوی توست، راجعون الیک، ما به سوی تو رجوع میکنیم. اما جامع الناس لیوم لا ریب فیه چه نسبتی پیدا میکنه با رسوخ در علم؟ چه نسبتی پیدا میکنه؟ یعنی این حقیقت به اصطلاح جمعی از عناصر اصلی قیامت در نظام امروز عمل ما که اون بحث مفصلی است که یوم الجمع که بحث کردیم قبلا، دیگه تکرارش نکنیم که ذیل آیه ذالک یوم مجموع الله الناس ذالک یوم مشهود، قبلا این بحث خیلی عظیم میشه. اون موقع تو اون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه، چون حکم و موضوع در اینجا راجب چی بود؟ راجب قرآن بود دیگه. هن ام الکتاب و آخر و آخر متشابهات مگه نبود؟ این که میگه و هب لنا من لدنک رحمه، تو مرتبه اول کدام رو میخواد؟ و هب لنا اون به اصطلاح وهم رو در چی میخواد؟ در فهم محکم قرآن و ارجاع متشابه به محکم که او باعث میشه زیغ ایجاد نشه، چون اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه، درسته؟ پس این که میخواد، پس ببینید اونجا علم وحی رو میخواد که قرآن، چون علم وحی رو که میخواد قرآن اون حقیقت علمی است که هر چی از علم بخوای تو اونجا هست، حد نزده با قرآن، بلکه با قرآن طلب قرآن کردنش، چون قرآن تجلی الهی تجلی اون با قرآنی نگاه کردن چی شده؟ این رو توسعه داده. لذا و حبل نام لدن که رحمه، اون رحمه چیه؟ فهم قرآن و مثلا تحلی به قرآنه، درسته؟ اینم یه نکته راجع به آیه قبل انک جا بله دیگه، بله همین جلوی زیقو میگیره که این بعد میفرماد انک جا این جامع الناس هم با این که اینا همه ربنا ربنا حال جمعی دارد که اینجا هم حیث جمعی قیامت رو داره بیان میکنه. تو این همه اسماء قیامت، این همه اسماء داره قیامت قرآن، اینجا به کدام اسم در قچکار کرده توسل کرده؟ اسم یوم الجمع که انک جامع الناس، تو جامع الناس همون مظهر اسم یوم الجمع دیگه. چون تضرع داره میخواد بگه اینا تضرع دارن، یعنی حالشون حال تضرع دائما. خب بله، خب نه دیگه داریم عرض میکنیم دیگه. اولا بیان روش وجودی اینهاست که این حال تضرع اونم به قیامت، ترس از قیامت، یعنی دائما ترس از قیامت تو وجود اینا چی هستش؟ شدیده. معاد باوری تو وجود اینها علت برای همه اینهاست، اینی که از زیق قلب میترسن چون معاد باورن، میترسن هدایت رو میخوان چون معاد باورن. اونم دنبالش میفرماد جامع الناس لیوم، انک جامع الناس لیوم، اونم جامع الناس یعنی همه رو میاری، لیوم لا ریب فیه، حتما شک درش نیست. اینم لا ریب فیه هم خیلی راجبش گفتگو کردن دیگه. بله
طلبشون چی شد؟
بله الان عرض، بله
خود این چیزه بعد
از تاثیر داره
بگیم یک محکمات رو هم داره.
بله چرا، یعنی خود همینجاها توسل به محکمات دارن میکنن برای حل متشابهات، یعنی خود این طلب هدایت یه محکمه که نبوته، طلب هدایت نبوته. قبلش هم که اینا داشتن که آمنا به توحید بود و الان هم که دارن چی رو بیان میکنن؟ معاد رو دارن بیان میکنن، یعنی اون اصول اساسی محکمات رو دارن بیان میکنن. ما رسوخ داریم، یعنی هر چقدر اگر میخوایم متشابهات بهتر حل بشه، رسوخ در محکمات حل متشابهاته، یعنی صرف یه معاد باوری ساده حل متشابه نمی کنه. هر چقدر رو توحید و هر چقدر رو نبوت و هر چقدر روی معاد رسوخ بیشتر و باور بیشتر و عمق بیشتر پیدا بکنیم، فرو حل میشه، متشابهات حل میشه. چون متشابه بودن اونها مال این است که محکم در محکم بودنش برای ما خوب حل نشده، و الا اگر محکم تو عمق خودش حل بشه، متشابهات رجوعشون به محکمات ساده میشه. یعنی آدم وقتی از اون زاویه میبینه، میبینه نور محکمات بر همه متشابهات تابیده است و لذا سایه‌ای در جایی برقرار نیست که ظلمت باشد، همه جا روشنه، نور محکمات بر متشابهات میتابد. بله دیگه اونو شاخه هاشه دیگه. بله دیگه شاخه هاشه، یعنی اگر شما میخواید در حقیقت این شاخه ها و فروع، همین که از من فروع دیگه، اگر میخواید فروعش بهتر شناخته بشه، چجوری بشناسید اون ریشه های اصلی رو که اصلا که اونا محکمات اصل من، هرچی اونا رسوخ در شناخت اون آدم پیدا بکنه که یقینیاتش هستن، اون یقینیات باعث میشه که این متشابهات حل بشن. پس آدم اگر میخواد دست و پا بزنه، کجا دست و پا بزنه؟ ببینید تو هر چیزی اینه، خدای سبحان تو تکالیف میگه که اساس واجباتن، مستحبات جعل شدن برای تتمیم نقص واجبات، درسته؟ یعنی اون محور اصلی رو شما رو چی بذارید؟ رو واجبات بذارید. امرتون اگر دائر شد، واجب رو با کمال بیشتری به جا بیارید یا مستحبی رو بعدش بیارید، کدام رو انجام بدید؟ واجب رو با تطمیم به بیشتری بیارید، تعمق بیشتری. اما اگر واجب به جا آوردید، مستحبات رو گذاشتن جعل برای واجب رو، هرچی هم با کمال به جا بیارید ممکنه یه حدودیشو نتونید، درسته، مستحبات رو گذاشتن برای تطمیم اونها. روایت داره که جعل مستحبات برای تطمیم چیه؟ حدود و نقایص واجباته. ببینید اینا خیلی کدها، تو معرفت هم همین جوریه، هر چی تو اون معارف اصلی انسان رسوخ پیدا بکند، او در حقیقت بقیه آمده تا این رو تتمیم بکند، لذا از اونجا میشه به اونها رسید، اون میشه اصل، اینا میشن فرع، همینجور ادامه داره. بله اینم هست. اینا حالا هر چی آدم نکته بخواد تو این آیات نکته الا ما شاء الله است، منتها دیگه حالا وقتم اینقدر کمه، من الان دو سه تا چیز دیگه باز به ذهنم به قبلی ها رسید، دیدم حالا برگردیم دیگه، شما میگین دوباره برگشت به سابق، این که توحید کجاش بود. بله نه دیگه، حالا بالاخره یه خودم بریم جلو، بالاخره همین خود توحید از کجا اینا در میاد، این که توحید و نبوت و معاد رو که اینها رو باید با هم دید تو اینجا سیر، ربنا انک جامع الناس، خدایا تو حتی نمیفرماد یوم ال در حقیقت قیام یوم الجمعه، میفرماد تو جامعی، تو جمع کننده ای، انک جامع الناس، درسته؟ یعنی حتی قیامت رو داره در پرتو چی میبینه؟ توحید. اینکه جامع الناس، تویی که جمع میکنی، یعنی قیامت رو با اون رخ توحیدیش نشون میده و بروز توحیدیش. اینکه جامع الناس، اونم الناس که همه ریز و دروش دیگه فرقی نمی کنه، اینجا مؤمن و غیر مؤمن همه. اینکه جامع الناس لیوم لا ریب فیه، شک در اون نیست. چی رو؟ خود چی خوندم؟ یوم خوندم. خب نعیب نداره، فتحه داره، درست؟ لیومن، اگه لیومن خوندم این فارسیشه دیگه، این یوم فارسیشه، فارسی اون عربیه، بله این. نه درسته، نه لیومن، لیومن خلاصه دیگه، فتحشم خیلی اظهار بکنیم که لیومن لا ریب فیه، که شکی درش نیست. من خودم عرض کردم که حتما هر جا غلط خوندیم آیات رو به خصوص تذکر بدید. بله، لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد. میگه چرا اینکه جامع الناس میترسیم از او؟ میگه چون روزی است که لا ریب فیه. چرا روزی است که لا ریب فیه؟ چون ان الله لا یخلف المیعاد. ببینید همه علت تمام اینا سلسله چیه؟ هر کدام علت برای قبلیه، یعنی قبلی مقدم است برای بعدی، بعدی علت برای قبلیه. تو همه آیات اینجا هم اینجوریه، یعنی تو این سه تا آیه هر چی که بیای جلو، یکی از دلایل بعضی مهم تو این دو سه آیه نظام علیتی است که هر کدوم بعدیا علت برای قبلیاست، قبلیا زمینه برای بعدیه، قبلی زمینه است برای بعدی، مقدم است، بعدی علت برای قبلی. همش هم اینجوریه، چه در حقیقت لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتنا تو میاد به بعدش، چه در حقیقت به اصطلاح و حبلنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب، اینا هر کدوم چی هستن؟ اینا خیلی اینا زیبا میشه اینجوری، اینا آیات خودشو بیشتر نشون میده. انک ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد، خدای سبحان. اونم حالا ان الله نمیگه انه یا نمیگه انک، چرا فرمود ان الله یک دفعه عدول کرد از انک به چی؟ به ان الله، که اینجا ان الله لا یخلف المیعاد یک دفعه بس از حالت خطابی تبدیل شد به غائب که میشه زن اسم ظاهر که میشه در حکم غائب دیگه، ان الله لا یخلف المیعاد. حالا این نکتهش هم باشه انشالله برای بعد دیگه، این ان الله روش فکر بکنید چرا یه دفعه از انک با این قبلش هم داره. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، انک میتونست بگه لا تخلف المیعاد، مگه نمیتونست بگه انک لا تخلف المیعاد؟ درسته، اما که ان الله یه خوردن میگن باید فکر و زمینش رو گذاشت که، وگرنه الان خوب نکتش رو میگفتیم آیه تمام میشد دیگه، ولی خب الان تطبیقش هم مونده. انه ان الله لا یخلف المیعاد. و السلام علیکم ورحمت الله. دیگه من خسته شدم، یعنی خیلی فشار اومد رو. الله مستعان. بله،
سالی جوانی خودش
نه آخه، آقای صالح نصفش هم نیومده، دیر آمده اومده گوش میکنه بعدش هم نصفش رو گوش میکنه. نه آقای صالحی که جوان، الحمدلله. بسم الله.
سلام مرد حافظ شما، با توجه به کسراتی که هست و الحمدلله خیلی هم زیاد شده به واسطه فضای مجازی و اشتغالات مختلفی که انسان دارن، اون حالت بساطه تو چه جوری میشه؟
ذره
باید اونو کم کرد یا باید در عین حفظ اون حالت بساطه؟
این نکته دقیق این است که اگر این رو دقت بکنید، اگر انسان بعضی از اعمالش رو اختیاری بکنه، حتی تو ترک، مثلا بگه من فلان کار رو اختیاراً ترک میکنم، مباح هستش رو ترک میکنم، این که بعضی از مثلا این کثرت رو اختیاراً ترک بکنه باعث میشه بقیهش هم اختیاری بشه، این حکم اختیار، چون اونها رو چون این رو ترک کرد، اگر میخواست اونها رو ترک بکنه چی بود؟ میتوانست، ولی ترک نکرده اونها هم اختیاری میشه. اما وقتی که انسان رها بود،
نه خب اختیاری بشه آجام، این کسرت باشه مانع نیست دیگه.
دقت بکنید، این خیلی نکته، این برای شروع خیلی خوبه، برای شروع که بعضی از اعمالش رو چکار بکنه؟
اختیاری
ترک بکنه، یک کمی هم باشه، مثلا 40 لقمه رو بکنه 39 لقمه، 40 تا نگاه رو در روز آزاد مثلا بکنه 39 نگاه آزاد، یه نگاهش رو چکار بکنه؟ یک دو تا کم کردن ضرری نمیزنه، اما اثرش این است، اولا یکی دو تا از اینها اختیارا محقق نشده، ثانیه اون 38 تایی رو که رها کرده بوده الان چون بس کرد فقط این دوتا رو چیز کنه، در حقیقت بس کرده اون نگاه رو بکنه، این دوتا رو فرق بکنه، اونم میشه اختیاری. وقت اگر اختیاری شد، وقتی انسان خواهد تمرکز بگیره، این اختیاری که در ورود داشت اختیار در تمرکز ایجاد میکنه،
میتونه ذهنشو خالی کنه از بقیه چیز، باید
آماده میشه برای این کار. این اختیار در ویروس چقدر راحت میشه، کاربردی کامل و رقیقت غیر سخت، یه آدم بجت برش تمام میشه اگه بخواد این کار. من تمام کردم که قبل از اذان برم، حالا خلاصه اگه بفرمایید که سوال شما، شما هم بفرمایید.
حالا این اکثر کمال
طلبی گفتید مسئله میشه، یعنی چه نمیشه تو کلی تغییر تفکیک بشه، یعنی فطرت محجوبه، فطرت محجوب میشه، یعنی فطرت از اون تقاضاهای فطری کم کم تقاضاهای غیر فطری ایجاد میشه، این فطرت با دنبال تقاضاهای غیر فطری میره، اسمشو میذارن فطرت محجوبه، حجاب پیدا کرده، ابی نمیره فطرت ولی محجوب میشه، یعنی تقاضاهاش تقاضاهای غیر فطریه، شهواتی که در حقیقت کمالم براش نیست، تقاضاهایی که کمالم براش نیست، کمالهای اشتباه، کمالهای وهمی، دقت میکنه کمال، این میشه فطرت محجوب. قلبه، قلبه حکم بدن و قلبه احکام بدن، سلطه احکام بدن. سلامت باشه، سلامت باشه، سلامت باشه، خیر، سلام علیکم، سلام باشه. این روز میخوام نباشم، آره خلاصه کار فرمایشی داشتی؟ التماس دارم.
جواب میدم.